ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. ناتو از آغاز به کار بخشی از سپر موشکی خود در لهستان خبر داد. کمبود برق 15 استان ایران را تعطیل کرد. جورج کلونی از حامیان مالی حزب دموکرات خواستار کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از عملیاتی شدن یک پایگاه جدید پدافند هوایی ایالات متحده در شمال لهستان خبر داد. مأموریت اصلی این پایگاه به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده ناتو شناسایی و رهگیری موشک‌های بالیستیک عنوان شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت ناتو این سامانه در شمال لهستان مستقر شده و می‌تواند موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد و میان‌برد را رهگیری کند. بر این اساس سایر اجزای کلیدی این سامانه دفاع موشکی شامل یک سایت دیگر در رومانی، ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در اسپانیا و یک رادار هشدار اولیه در شهر کورچیک ترکیه است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با اشاره به استفاده از موشک‌های بالیستیک در درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه گفت: به عنوان یک ائتلاف دفاعی نمی‌توانیم چنین تهدیداتی را نادیده بگیریم. در همین زمینه و در نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که همزمان با 75مین سالگرد تشکیل این پیمان در واشنگتن در جریان است، رهبران کشورهای عضو مسیر عضویت اوکراین در این پیمان را بازگشت ناپذیر توصیف کردند. در این حال جدول زمانی مشخصی برای تحقق این وعده اعلام نشد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تاکید کرد که نخستین گروه از جنگنده‌های F-16 آمریکا از دانمارک بلند در حال انتقال به اوکراین هستند. اما کمبود برق 15 استان ایران را تعطیل کرد. در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا امروز در 15 استان ایران تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تقاضای مصرف برق در ایران سه شنبه به بیش از 77000 مگاوات رسیده بود و با توجه به پیش بینی افزایش دما به نظر می رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده در فصول گرم سال با کمبود شدید برق روبروست که میزان این کسری هر ساله رو به افزایش است. جورج کلونی هنرپیشه سرشناس هالیوود و از حامیان مالی حزب دموکرات از جو بایدن خواست از انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کند. آقای کلونی در مقاله‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرد نوشته که بر این باور است که آقای بایدن دچار افول روحی و جسمی شده است. او از بایدن خواسته از کارزار خود برای رسیدن به کاخ سفید دست بکشد. این ستاره سینما ماه گذشته در کالیفرنیا توانسته بود به همراه بازیگران مشهوری چون جولیا رابرتس برای کمپین آقای بایدن 28 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کند. در حال حاضر 11 تن از 213 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کنارگیری جو بایدن از عرصه انتخابات ریاست جمهوری 2024 شدند. اما به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در گفتگوهای غیر مستقیمی که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در دوحه سر گرفته شد، از این موضوع خبر دادند. همزمان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم نسبت به پیشرفت در گفتگوها محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. اما حکم تنفیز مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده و برخی منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصب ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی ندارد. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه، سخنگوی دولت 13 هم گفته که محمد مخبر معاون رئیس جمهوری در نشست هیئت دولت تاکید کرده تا روز تحلیف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به کار خود ادامه بدهند. وحید پوراستا در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی‌ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده، پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل، نصب و بکارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌ی مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند. و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است، باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی ندارد.
رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه:
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی آقای دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم بردن، رئیس جمهور منتخب هستند. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این، یک ماه و نیم پیش از این، خرداد ماه آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودن که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یا مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت. نامه پزشکیان به مخبر نشان میدهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا:
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا اینکه شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. از درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخبرم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سرانجام پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفته طبق برنامه‌ریزی‌ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می‌شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیذ اعلام نشده، اما بر اساس گمانه‌زنی‌ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می‌شود. بعد از مراسم تحلیف، رئیس جمهور 2 فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
گزارشی بود درباره وضعیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و برخی ابهامات قانونی که درباره نامه او درباره عزل و نصب ها وجود داره.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
مطالعه تازه در انگلستان کلیشه های موجود درباره خواب رو به چالش کشیده و نتیجه گرفته که افراد شب زنده دار نسبت به کسانی که صبح زودتر بیدار میشن عملکرد شناختی بهتری دارن. اردشیر طیبی گزارش میده.
تحقیقات جدیدی از امپریال کالج لندن نشان میدهد که بیدار ماندن تا دیر وقت ممکن است برای توان مغزی مفید باشد. این مطالعه بیان می‌کند که افرادی که خود را شب زنده‌دار معرفی می‌کنند ممکن است از نظر ذهنی سریع‌تر از کسانی باشند که زود به بستر می‌روند. در این تحقیق داده‌های بیش از 26000 نفر از مطالعه بیوبانک بریتانیا بررسی شد که تست‌های هوش، استدلال، زمان واکنش و حافظه را انجام داده بودند. محققان تأثیر مدت زمان خواب، کیفیت خواب و نوع ساعت زیستی شبانه روزی بر عملکرد مغزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که کسانی که تا دیر وقت بیدار میمانند و افراد با الگوی خواب متوسط عملکرد شناختی برتری دارند. در مقابل سحرخیزها پایین ترین امتیازات را کسب کردند. بیدار ماندن تا دیر وقت همچنین به شدت با افراد خلاق مرتبط است. برخی از خلاق ترین هنرمندان جهان به شب زنده داری شناخته میشوند. از جمله هنرمندانی مانند آنری دوتولوز لوترک، جیمز جویس و لیدی گاگا به شب بیداری معروف هستند. اگرچه سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر، وینستون چرچیل و باراک اوباما نیز با وجود کمخوابی عملکرد ذهنی بسیار خوبی داشتند، این مطالعه نشان داد که مدت زمان خواب برای عملکرد مغزی مهم است. افرادی که هر شب بین 7 تا 9 ساعت می‌خوابند، در تست‌های شناختی بهترین عملکرد را داشتند. دکتر راها وست، نویسنده اصلی و همکار تحقیقاتی در بخش جراحی و سرطان امپریال کالج لندن، تأکید کرد که اگرچه درک و تعامل با شیوه طبیعی خواب برای هر کسی ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که به اندازه کافی بخوابید. به گفته دکتر وست، این برای حفظ سلامت مغز و عملکرد بهینه آن بسیار مهم است. با این حال برخی کارشناسان در تفسیر یافته‌ها احتیاط کردند. جکی هنلی، رئیس بخش تأمین مالی تحقیقات در پژوهش آلزایمر بریتانیا، به نشریه گاردین گفت بدون داشتن تصویر دقیقی از آنچه در مغز اتفاق می‌افتد، نمی‌دانیم که آیا سحرخیز بودن یا شب زنده‌دار بودن بر حافظه و تفکر تأثیر می‌گذارد یا کاهش شناختی باعث تغییرات در الگوهای خواب می‌شود. جسیکا چلکیس، مدرس ارشد زنجیره‌های ارزش جهانی پایدار و کارشناس خواب در دانشگاه برونل لندن، بیان کرد که این مطالعه محدودیت‌های مهمی دارد، از جمله عدم در نظر گرفتن دستاوردهای آموزشی و زمان انجام تست‌های شناختی. او افزود که ارزش اصلی این مطالعه در به چالش کشیدن کلیشه ها در مورد خواب است.
اما به دنیای فوتبال برمیگردیم. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا، همونطور که بسیاری از شما در جریان هستین، انگلیس با پیروزی 2-1 مقابل هلند برای دومین دوره پیاپی به فینال رسید. در دقیقه 7 بازی این لاله‌های نارنجی بودند که با شوت پشت محوطه جریمه به گل اول رسیدند. دقایقی بعد اما خطای مدافع هلند روی هری کین کاپیتان انگلیس در بازبینی ویدئویی پنالتی تشخیص داده شد، ضربه‌ای که خود هری کین به گل تساوی دو تیم و گل سوم خودش در جام ملت‌های اروپای امسال تبدیل کرد. در نیمه دوم هم تلاش دو تیم ادامه داشت و ساکا تونست یک بار دروازه هلند رو باز کنه که آفساید اعلام شد. در نهایت اولی واتکینز که در دقیقه 81 به جای هری کین وارد زمین شده بود، در دقیقه 91 توپ رو به قعر دروازه هلند فرستاد تا سه شیرها یک بار دیگه به بازی فینال برسند. فینالی که باید روبروی ماتادورهای اسپانیایی برای کسب جام قهرمانی این دور از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در آلمان برگزار بکنند. در پیوند با همین موضوع و درباره جام ملت‌های آمریکای جنوبی، کوپا آمریکا هم کولومبیا تونست دیشب با غلبه بر اوروگوئه به عنوان فینالیست دیگر برای رویارویی با آرژانتین قهرمان جهان در فینال کوپا آمریکا خودش رو آماده بکنه و بامداد دوشنبه به مصاف آرژانتینی خواهد رفت که خیلی ها از او به عنوان بخت اول قهرمانی در این دوره از رقابت‌های کوپا آمریکا یاد می‌کنند. آرژانتینی که ستاره‌های بسیار رو به خدمت داره و بارزترین اون لیونل مسی سرشناسه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سطر با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید.